اکادمیک محمد جان شکوری بخارایی.
شعر پدرم صادری زیو در تولد بنده بودند یک ربایی دعای کردند و دعا هم اینجا هست و اون دعا ماده تاریخ شده است. این تازنی حال سبز پربر بودا، در باغ حیات تازه و تر بودا، در وقت تولدش که بود اختر سعد، کردیم رقم که سعد اختر بودا. سعد اختر بودا ماده تاریخ است که سال 1343 قمری خواهد بود و این میلادی ما 1925.
برنامه را با پخش یک خبر به پایان میبریم. در پی افزایش اعتراضات به طرح شهرداری دوشنبه مبنی بر تخریب خانموزه صدرالدین عینی، قهرمان تاجیکستان و پایه‌گذار ادبیات نوین کشور، رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهردار پایتخت تاجیکستان این خبر را رد کرد. با گزارش سامانی تاجویک در اطلاعیه شهرداری دوشنبه تاکید شده است که خانموزه به عنوان بخشی از فرهنگ ملی تاجیکان که صدرالدین عینی برای دفاع از زبان فارسی و تأسیس جمهوری مستقل تاجیکستان به خرج داده است، حفظ و مرمت خواهد شد. گفتنی است استاد صدرالدین عینی در روز 27 اپریل سال 1878 میلادی در نزدیکی شهر بخارای کنونی به دنیا آمده است. او اولین رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان و پایه‌گذار ادبیات معاصر تاجیکستان است. در ماه سپتامبر سال 1998 با حکم رئیس جمهوری تاجیکستان به صدرالدین عینی عنوان قهرمان تاجیکستان اعطا شد و عکس او بر روی 5 سامانه قرار گرفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار فرهنگ نامه بود. در این لحظه یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه عزیزانی که علاقمند هستند به نمایش های رادیویی.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
امیر ارسلان نامدار، قسمت 24،
به نام خداوند جان و خرد، چزو برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام و درود به شما شنوندگان محترم داستان دلنگیز امیر ارسلان نامدار. در نوبت‌های پیشین شنیدید که راویان اخبار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و چابک سواران میدان دانش، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه آغاز کردند که قهرمان داستان ما امیر ارسلان نامدار از پادشاهی روم دست می کشد و برای وصال با ملکه آفاق فرخلقا به فرنگ می آید. دو سال تلاش می کند که موفق نمی شود. از ممالک و شهرهای دیگر سردر می آورد. با شمشیر زمردنگار که گره گشای موانع است فولاد زره و مادرش را می کشد. اما شمشیر را از دست می دهد. امیر ارسلان می داند که فرخلقا در قلعه سنگ باران است که در مرتبه سوم قصر او را می یابد که در بند و زنجیر است. دو دلداده بعد از 3 سال به یکدیگر می رسند. جشن بزرگی برپا می شود. همان شب ماه منیر توسط الهاک دیو روبوده می شود و همسرش ملک شاپور را خواب بند می کند. امیر ارسلان مطلع می شود که ماه منیر در قلعه شیر گویا اسیر است. برای نجات وی راهی قلعه می شود که در مساف با اژدهایی به پیروزی دست نمی یابد. به هوش که می آید خود را در قلعه شیر گویا در بند می بیند. مرآت پیر که همیشه مشکل گشای کارها بوده در مقام خدمتگزار قلعه سنگباران به نزد شیر گویا می رود که هم ماه منیر را نجات دهد و هم امیر ارسلان را. مرآت دل شیر گویا را به دست می آورد و موفق می شود امیر ارسلان را ببیند و قول رهایی به وی دهد. از سوی ماه منیر در انتظار است و از سوی دیگر الهاک دیو که شمشیر زمردنگار را در اختیار دارد در جنگ با سپاهیان شاهرخشاه و ملک شاپور است و همه منتظر آمدن امیر ارسلان هستند. باری امیر ارسلان شیر گویا را با خنجر زمردنشان به درک واصل می کند. ماه منیر را به ملک شاپور میرساند و برای جنگ با الهاک دیو به نزد اقبال شاه می آید و صبح فردا آماده رزم می شود. بپوشید اول یل نیکبخت، سبک روح جوشن به بالای رخت. چهار آینه چون چهار آفتاب، ز فولاد بست آن یل کامیاب. درشت ابلغی از برای نمود، بزد آن یل شیر سولت بخود. یکی خنجری از اجل تیزتر، زمش کان معشوق خون ریزتر. بزد بر کمر تا به وقت جدال، ببرد سر دشمن بدفعال. از میل ابلغ تا نعل موزه و از نعل موزه تا میل ابلغ، غرق اسلحه رأس گردید چون رستم دستان و سام نریمان. مرکب سرسرتک فولاد رگ باد رفتار، سائق کردار برق سیر، آتش طبع خاک مزاج را با زین مرصع و لجام لعل کشیدند. دیوان مرکبی که اگر هی بروزنی، آورد برون ز کاسه سر مغز روزگار. امیر ارسلان سوار بر مرکب گردید و حال بشنوید ادامه ماجرا.
اشترام میکنی الهاک دیف؟
تا چند مرا معدل کرده ای؟ امروز روزی است که به توفیق سرورم شیر گویا این سپاه را از پیش بردارم. خوش باشد یکی به میدان بیاید.
ای کج رفتار، چه کرده ای که این همه لاف میزنی؟ امروز روزی است که به توفیق خدای 18,000 عالم آدم خاک در کاسه سر تو و سپاهت شود. مرد میدان تو منم ای الهاک دیو.
ای خان خراب، چه میله به کار زدی که از بند شیر گویا نجات یافتی و به میدان من آمدی؟ همانا اجل تو را
سرورت را کشتم، در جهنم ایستاده و منتظر توست. بیا که تو را هم پهلوی او بفرستم.
او را کشتی؟ که گذارم جان سالم به در ببری بیا که تو را هلاک کنم.
لشکر رسیدند و بر هم زدند، فزع بر دل چرخ اعظم زدند. باری سپاه الهاک شکست خورد، ملک شاپور از بند خواب برخاست و به ماه منیر رسید و سهل وزیر گریخت. امیر ارسلان راهی یافتن ریحانه جادو خواهر شیر گویا می شود تا زمین از وجود آنان پاک کند و آدمیان به آسودگی زندگی کنند.
تا کی در این برهوت بروم؟ عاقبت کار من چگونه خواهد شد؟ یک بار دیگر جمال فرخ لغا را میبینم و بر تخت سلطنت روم مینشینم؟ مادر و کسانم را خواهم دید یا نه؟ این آسمان تا کی با من کج میبازد و به کام من گردش نمی کند؟ من در این سرزمین بمیرم، کلاغ هم استخوان من را به روم نمی برد. باقی در اونجاست. سخت گرسنه و تشنه، باید به داخل باغ بروم. کسی در اینجا نیست؟
ای جوان ماه صورت، خوش آمدی. کیستی و از کجا به این مکان آمدی؟
بانو به سلامت باشد، جوانی غریبم، نمیدانم اینجا کجاست و مکان کیست. مدتی گرسنه و تشنه در این بیابان گردش میکنم، امشب به این باغ رسیدم.
بگو ببینم چه کسی و اصل و نسب به که میرسانی؟
جوانی غریبم و از سلسله تجارم. روزی در ولایت در دکان نشسته بودم، دستی مرا رو بود، بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم افریتی دیدم برابر من نشسته و میخواهد مرا طعمه خود کند. چون اندک شجاعتی داشتم دیو را کشتم. اکنون مدت هیست در این بیابان سرگردان ماندم تا اینکه امشب به این باغ رسیدم.
میترسی از من آسیبی به تو برسد که این دروغ ها را میگویی؟ مگر من نمیدانم که تو امیر ارسلان، پسر ملک شاه رومی، کشنده شیر گویا و شکننده تلسم سنگ باران هستی؟ تویی که الهاک دیو و فولاد زره دیو و مادرش را کشتی. شمشیر و خنجر زمرد نگارت گواهی میدهد که تو امیر ارسلانی. حالا میگویی من تاجرم و فلانم و بهمانم؟ به خیالت میرسد میتوانی مرا فریب بدهی؟
نازنین، شما کیستید و مرا از کجا میشناسید؟
جوان، بدان که این باغ و منزل و مکان ریحان بانو خواهر شیر گویاست و من مرجان بانو نام دارم و دختر ریحان هستم. مادر من چنان ساحری است که اگر لب بر هم زند زمین و آسمان به هم دوخته می شود و همان است که به صورت اژدها شد و تو را گرفت. حال به خون تو تشنه است و یک قطره خون تو را با عالمی برابر می داند، به خصوص از وقتی شنیده از شیر گویا را کشته ای کمر قتل تو را بسته و یک هفته است که سهر وزیر ملک جان شاه به مادرم پناه آورده و گفته است تو به اینجا می آیی. مادرم هم در کتاب دیده است کشنده او تو هستی. همین که از سهل وزیر شنید تو به اینجا خواهی آمد، مضطرب شد و سه نفر خود را که در علم سحر برابر بودند سر راه تو فرستاد که در راه آمدن به اینجا آنها را کشتی و مادرم از مرگ این سه نفر خبر ندارد. بختت یار بود که به امارت من آمدی و کسی از اهل این باغ تو را ندید.
عجب.
نه ترس، به مادرم نمیگویم در منزل من هستی. به روح ابلیس قسم اگر جانم در معرض خطر باشد، تا زنده هستم نمیگذارم یک مو از سرت کم شود، به شرط آنکه با من عهد کنی که خواهش و مطلب مرا برآوری.
مطلب شما چیست؟
آشکارا کنم این درد که بر جان دارم. عاشق روی تو هم، از تو چه پنهان دارم. بدان از روزی که مادرم تو را به این باغ آورد و با بند و زنجیر تو را به خدمت شیر گویا فرستاد، چشمم که بر جمال تو افتاد دلداده ی تو شدم. شب و روزم در فراق تو یکیست. حالا اگر مطلب مرا قبول میکنی و مرا به کنیزی میپذیری، شرط میکنم تا زنده هستم دست از دامنت بر ندارم. و اگر مخالفت کنی، حالا میروم مادرم و سهل وزیر را خبر میکنم بیاین تو را بگیرن.
ای بانوی بانوان، زهی سعادت که نظر لطف به من داری. من تا زنده هستم از تو دست بر نمیدارم، به شرطی که مکان سهل وزیر و مادرت را به من نشان بدهی.
نه، اول باید پاسخ مرا بدهی. مرا به کنیزی میپذیری یا نه؟
بمیر افریت.
من همه هوش و حواسم پیش امیر ارسلان هست که عاقبت چگونه خواهد شد.
سهل وزیر، خاطر جمع باش. 100 سال دیگر در اینجا باشی ارسلان که سهل است، دست فلکم به تو نمیرسد. 3 نفر را فرستادم، 100 جان داشته باشد یکی را به در نخواهد برد. آسوده باش و صبر کن. اگر آنها کاری نساختند، 40 روز دیگر میروم خاک در کاسه سرش میکنم. اگر امشب سر امیر ارسلان و اقبال شاه و شاه رخ شاه و ملک شاپور و آصف وزیر را بیاورم، شرط میکنی مرا همسر خود کنی؟
اگر تو راست بگویی بلی، قبول میکنم.
پس هم الان برو، چنان که کسی نفهمد، حقه بلور را از اتاق بیاور.
با حقه بلور چه میکنی؟
در آن حقه 5 دانه کدو است. آنها را در خاک میکارم، به محض آب دادن بزرگ میشوند. تو بر روی هر کدام از آنها که نام کسی را بنویسی، در دم صاحبش هر جای عالم که باشد سر از تنش جدا میشود و کشته خواهد شد.
قربانت شوم، تو که این کار میتوانستی، چرا گذاشتی شیرشاه کشته شود؟ چرا زودتر علاج قضیه را نکردی؟ ملکه، تیر بر سینه‌اش نشسته است. میدانم این کار امیر ارسلان است. کجاست؟ کجایی تا به درک فاصلت کنم؟
القصه، امیر ارسلان بعد از کشتن این دو افریت، 9 شب از روز و 9 روز از شب تاخت بر اسب کرد تا به شهر ملک جانشاه رسید. همه استقبالش کردند. به یک دم چنان شد جهان پر چراغ، که در سینه شد تنگ جا بهر داغ. بسا حسرت آن شب که پروانه برد، که باید به 100 شمع یک جان سپرد.
حمد میکنم خدا را که انقدر زنده ماندم تا همه دشمنان خودم را و شما را دفع کنم. الحمدلله دیگر دشمنی در مقابل نداریم و زحمت‌های من به هدر نرفت.
قربانت شوم، همه ما همین شکر میکنیم که الحمدلله این زحمت و سختی که در این مدت 3 سال به وجود عزیزت وارد آمد، سلامت ماندی و به مطلب رسیدی. هیچ میدانی در این مدت 3 سال چه هنرها از سرپنجه مردانت به ظهور رسیده است که یکی از آنها در 100 سال در قوه کسی نبود. کله بر کله افریتیان و اهریمنان قاف زدی، سکه مردی از شرق تا غرب عالم کوفتی. 100 سال دیگر در تمام خاک پریزاد، شیران و نهنگان از صلابت شمشیر آب دارد خواب راحت ندارند. هنوز هم خودت نمیدانی چی کردی. با این همه شکر میکنیم خدا را که وجود عزیزت به سلامت ماند و عاقبت به مقصود رسیدی. و راست گفتند، هر که تسلیم به فرمان قضا میگردد، بر سرش ابر بلا بال گشا میگردد. میریازد نتوان شهره آفاق شدن، هر که لاغر شود انگوش نما میگردد. این را هم میگویم فرزند، تا این همه زحمت نکشیدی و این همه سختی و مشقت ندیدی، امروز نتوانستی راحت بنشینی و در تمام خاک پریزاد شهرت مردی و مردانگی و شجاعتت پیچیده است.
بلی ملک اقبال شاه، این چنین است. بی زحمت و مرارت کسی به جایی نمیرسد. در سایه ایوان سلامت ننشستم تا کوه و بیابان مشقت نبریدم. جماعت، آیا من این مملکت را به ضرب شمشیر گرفتم یا مفت بر این تخت نشستم؟
قربانت گردیم، از آفتاب روشن‌تر است که ضرب شمشیر و حضور بازو این مملکت را مسخر کردیم.
آیا از شما دیگر کسی هست که ادعای سلطنت داشته باشد یا خیر؟
قربانت گردیم، حالا چهر دانه است که از او خیال ها بکنیم. هر کس تا تو آور ما بزرگ و پادشاه کنیم اطاعت کنیم و تا صبح قیامت دستر بعد هست فرمان برداری.
پادشاه شما ملک ماهمونی است، اما اکنون زن ملک شاپور است و باید به شهر فادزه بیاید. رأی من این است که مرآت پیر را پادشاه و بزرگ شما کنین که از جانب ماه منیر نایب باشد. به خدای 18,000 عالم، اگر به قدر سرموی خلاف رأی پیر مرد را کردید، تمام خاک بنی جان را زیر و زبر می کنم و زن و بچه همه را به خرابات می نشانم.
قربانت کردید، آنچه به فرمانی به جان دل اطاعت می‌کنی. اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح، صلاح ما همه آن است کان تو راست صلاح. هر کس را تو به ما بزرگ و پادشاه کنی، همه قبول داریم و اطاعت می‌کنیم. خواسته مرآت پیر ظاهر که همه رضای او را طالب هستیم.
مرحبا، پس همه در باغ فادزه در تدارک عروسی ماه منیر و ملک شاپور باشید. بعد از آن من به اتفاق ملک اقبال شاه به شهر صفا می روم. حالا دیگر همه به جشن بروید و شادمانی کنید.
چندان آرزومندم که در شرح و بیان آید، وگر صد نامه بنویسم حکایت بیش از آن آید. ملالت ها که بر من رفت و سختی ها که پیش آمد، گر از هر نوبتی فصلی بگویم داستان آید. امیدوار چنانم که وجود عزیزت به سلامت باشد. نازنین، فرخ لقای من، اگر جویای حالم باشی، به حمد الله تعالی زنده و سلامت هستم. به اقبال بی زوالت الهاک دیو و شیر گویا را کشتم. گر بار دیگر به خدمتت باز رسم، هم با تو بگویم که چه ها کرد فراق. سه روز دیگر که به حضور مبارکت رسیدم، زبانی شرح حال خود را عرض می کنم. قربانت، امیر ارسلان رومی. آصف وزیر بیاید این نامه را ببرد به فرخ لقا در شهر صفا برساند.
باری سه روز گذشت، در شهر صفا همه به استقبال آمده بودند. اهل شهر از وزیع و شریف، کوچک و بزرگ، پیر و برنا، جاهل و دانا به استقبال آمدند. صدای کوس و کرنا و سنج و نفیر گوش گردون پیر را کر کرد. زنها از بارای پشت بامها شیشه های عطر و گلاب نثار می کردند. ملکه آفاق فرخ لقا از پشت پرده می دید که 200 مرکب با لجام لعل و زین مرصع آمدند و گذشتند. بعد فراش و رفتگر و جاوچی و نسخچی و یساول و شاطر و سوار نظام، برو برو بر فلک کجرو و دور باش دور باش بر سپهر فریبنده میرساند. فرخ لغا در زیر علم اژدها پیکر، چشمش بر آفتاب جمال و قد و اعتدال و زلف و خال و یال و کوپال و برز و بال امیر سلان نامدار افتاد، که با 200 تمکین و وقار چپ بر خانه زین مرکب نشسته، سر تا پا غرق دریای در و گوهر، تاج هفت کنگره شاهی یک فر به گوشه سر نهاده، خرمن زلف مشک ساگش چون دست سنبول بر اطرافش ریخته، چهرش چون طبق لال بر افروخته، تازیانه سیم خامی در دست دارد، بازی می کند و با ملک اقبال شاه صحبت کنان می آید. این چیست سواره که بلای دل و دین است، صد خانه بر انداخته در خانه زین است، آشوب جهان است اگر اسب سوار است، آسایش جان است اگر باز نشین است، ماهیست درخشنده که بر پشت سمند است، سرویست خرامنده که بر روی زمین است. باری همه کارها به خوشی تمام شد و فرخ لغا و امیر ارسلان آماده بازگشت به فرنگ شدند. و اما بشنوید از خاک فرنگ و پتروس شاه پدر فرخ لغا.
خداوندا چه کنم؟
قربانت گردیم، در نامه مگر چه نوشته بود که خاطر مبارک پریشان شد؟
نامه پاپاس شاه است. قاتل پسرش امیر هوشنگ را میخواهد که در شهر ما کشته شد. حال نمیدانم چه جواب بنویسم. کشنده‌ای در میان نیست و دماغ و سله جنگ کردن ندارم.
قربانت گردیم، چه شده که حوصله و دماغ ندارید؟ درست است که پای شمس وزیر و قمر وزیر در میان نیست، ما که نمرده ایم، به حمد الله سپاه و خزانه‌ات بجاست، اشاره کنی همه ی اسباب مهیا می شود، ما هم تا جان داریم در رکابت می کوشیم و جان نثار راحت می کنیم.
امیر، آنچه می گویم را بنویس و برای پاپاس شاه بفرست. از پتروس شاه فرنگ به پاپاس شاه پادشاه قلاد سوم فرنگ. مخفی نماند که نوشته شما رسید و از مضمونش اطلاع حاصل شد. اول اینکه به جلال خداوند و به عیسی ابن مریم قسم، پسر تو امیر هوشنگ که آمد با کمال رضا دختر خود فرخ لغا را برای عروسی به او دادم، شب در کلیسا رندان و دزدان او را کشتند. در جستجوی قاتل وی بودم که شب دهم قتل پسرت در بستر خواب سر دخترم را بریدند. از آن روز تا به حال به عزاداری و جستجوی قاتل مشغولم، ولی قاتلی پیدا نشده است و خدا می داند که جگر من و تمام اهل مملکت برای پسر تو تا قیامت می سوزد. پس بدان که قاتلی در میان نیست. اگر صلح می کنی مختاری، اگر هم اراده جنگ داری باز هم مختاری. من هم دست کم از تو ندارم، هر چه دستت برمی آید کوتاهی نکن. همین
هم الان می نویسم قربانت گردم.
حالا همه برخیزید و در تدارک سپاه باشید.
از پاپاس شاه به پتروس شاه فرنگ، اگر می خواهی من از سر خون امیر هوشنگ بگذرم، قاتل او را دست من بده بیاورند. دخترت فرخ لغا را هم به پسر دیگرم که امیر فرهنگ نام دارد بده تا به خوبی و خوشی دست از سرت بردارم، و الا به خونخواهی امیر هوشنگ یک نفر از اهل شهرت را زنده نمی گذارم.
از پتروس شاه فرنگ به پاپاس شاه. معلوم است عقل از سرت به در رفته است. مرا از خودت میترسانی؟ من در نامه اول نوشتم که سر فرخ لقا را در جامعه خواب بریدند و غیر از او فرزندی ندارم. قاتل هم پیدا نیست، آماده جنگ هم هستم. هرچه میخواهی بکن.
جنگ بین آنها شد و همینطور سپاه بود که از دو طرف کشته میشد. شنوندگان عزیز، در همین جا این نوبت از داستان را تمام میکنیم تا نوبت بعد که آخرین نوبت از داستان دلنگیز امیرارسلان نامدار است، ایام به کار.
خب امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت برده باشید. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما میشه.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. سلام عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های راز تندرستی، مسئولی از همکارانم در گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان. ریزش مو و تغذیه موضوع این قسمت از برنامه. سرکار خانم دکتر رکسانا تاجیک هم کارشناس برنامه. در خصوص عوامل تغذیه‌ای مهم در ریزش مو باید گفت، ریزش مو میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. عوامل وراثتی، هورمونی، استرس، زایمان در خانم‌ها، مصرف برخی داروها و تغذیه از جمله عواملی هستند که میتوانند سبب ریزش مو شوند. در بحث تغذیه چند نوع ویتامین و مواد معدنی هستند که نقش مؤثری را در سلامت مو دارند. از جمله ویتامین های گروه B6، B، اسید فولیک جزو ویتامین هایی هستند که کمبود آن می تواند سبب ریزش مو شود. منابع غذایی که شامل ویتامین های گروه B می شوند، می توان به حبوبات، مخمر، سبوسه غلات برنج و گندم، مغزها، تخم مرغ، سویا و هویج اشاره کرد. منابع غذایی بیوتین هم نقش مهمی برای ریزش مو دارد که در این خصوص هم میتوان به منابعی مانند عدس، گردو، مخمر و برنج قهوه‌ای اشاره کرد. همچنین ویتامین C که در مرکبات و سبزیجات به مقدار زیاد وجود دارد، میتواند نقش مؤثری در بهبود ریزش مو داشته باشد. ویتامین E که جزء ویتامین ها و دسته آنتی اکسیدان هاست، به عنوان عامل ضد پیری و در جهت حفظ سلول های بدن نقش دارد و از جمله موارد دیگری است که در ریزش مو می تواند مؤثر باشد، که در منابع غذایی از جمله دانه ها یا روغن هایی که با این ویتامین غنی شدند وجود دارد. زینک یا روی از جمله مواد معدنی است که در بحث ریزش مو بسیار اهمیت دارد. زینک و روی در آجیل، گوشت، غذاهای دریایی و میگو دیده می شود. کمبود آهن خصوصا در خانم ها موارد دیگری است که می تواند منجر به ریزش مو شود و برای رفع این کمبود باید از منابع غذایی مانند گوشت قرمز، مرغ، ماهی، دل و جگر و در بین خشکبار به خرما و کشمش که حاوی آهن است اشاره کرد. به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر رکسانا تاجیک، دکترای تغذیه.
دغدغه اکثر افراد، چه خانم باشه چه آقا و در هر گروه سنی که باشن، این هستش که سلامت موشون یا پرپشتی مو، جذابیتی که مو به چهره میده، همه اینا حفظ بشه. حتی جنس مو، براقی مو و اینها از یک سمت میتونه ریشه‌ای در وراثت و ژن داشته باشه و ریشه‌ای در مسائل هورمونی، در استرس ها و حتی خانم ها در پس از زایمان براشون مشکلات ایجاد میشه از لحاظ مو. ولی اون چی که خیلی میتونه مؤثر باشه در این بین مسئله تغذیه هست، که خیلی از افراد اگر که به علم تغذیه کم توجهی بکنن یا دنبال این که چه تعادل و تناسبی در تغذیهشون نداشته باشن، کاملا میتونن مقداری از این زیبایی مو یا از حجم مو رو از دست بدن. فقر غذایی و عدم رعایت تعادل و تنوع در رژیم غذایی باعث ریزش مو میشه و افرادی که دچار پرخوری عصبی یا بی اشتهایی عصبی هستن در هر دو حالت دچار ریزش موی زیادی میشن. مو در همه افراد میریزه و حتی گفته میشه در بعضی از کتب علمی که تا 50 تا تار مو هم هر روز بریزه طبیعی هست و موی جدید جای اون رو میگیره. مشکل زمانی شروع میشه که مویی که ریخته سریع‌تر هست و مویی که میخواد جایگزین بشه کنتر هست و به مرور افراد میبینن که از حجم موشون کاسته میشه، تعداد تارهای موشون کاسته میشه و گاهی هم میبینیم که رویش مو هست ولی موهایی که جدید داره در میاد خیلی نازک و شکننده و رنگ پریده تر هستن نسبت به موهایی که در ابتدا فرد داشته، که باز این هم عاملی هست که نشون بده تغذیه فرد مناسب نیست. پس اگر که فردی مشکلات تغذیه‌ای طولانی مدت رو بخواد تحمل بکنه و سرسختی داشته باشه در اجرای رژیم‌های غذایی غیر علمی هستن، این باعث میشه که به مرور بعد از چندین ماه مشکلات پوست و مو براشون ایجاد بشه. اگر که زیر نظر متخصصهای تغذیه باشن، خب اونها میدونن که همراه با رژیم غذایی باید چه مکملهایی هم استفاده بشه و حتی بدون مکمل غذایی چجوری غذاها با یک فرمول خاصی در کنار هم قرار بگیره که همه املاح و ویتامینا به بدن برسه. ولی اگر که افراد خیلی ذوق اینو دارن که با سرعت زیادی وزن کم بکنن، باید بگیم که یه جورایی دارن قید سلامت پوست و موشون رو میزنن. چند نوع ویتامین و املاح هستن که نقش موثری در سلامت مو دارن و حتی خود پروتئین، یعنی ما هم ماکرونوترینت ها هم میکرونوترینت های مختلفی هست که میتونن اثر بذارن در سلامت مو. و اینجا به یک سری از مواد غذایی اشاره میکنیم. مواد غذایی زیاد هستن ولی اصلی تریناش رو اینجا اسم ببریم. یکی غلات سبوسدار هستن که سرشار از ویتامین های گروه B هستن و همچنین که انرژی به بدن میدن، و محصولات لبنی به خصوص ماست و شیر که سرشار از کلسیم هستن و ماده حیاتی رشد مو هست. از ماهی میتونیم اسم ببریم که امگا 3 خوبی داره، پروتئین داره، ویتامین B12 و آهن داره، که همه این چند موردی که گفتم برای سلامت پوست سر و رشد مو میتونه ضروری باشه. و اگر که کمبود امگا 3 داشته باشیم، پوست سر خشک میشه و باعث ریزش مو میشه. سبزی های سبز تیره خیلی کمک میکنن، مثل اسفناج و بروکلی و چغندر و حتی برگ چغندر که سرشار از ویتامین آ و ویتامین سه هستن، این چند موردی که اسم بردیم، و میتونن برای ساختن چربی پوست به اندازه کافی مؤثر باشن. و همچنین سبزیجات سبز تیره آهن و کلسیم خوبی هم دارن. از حبوبات میتونیم اسم ببریم، به خصوص لوبیا، عدس و نخود که نقش حیاتی برای سلامت مو دارن، اینها نه تنها پروتئین خوب دارن بلکه آهن و روی و بیوتین که جزء خانواده گروه B هست و در سلامت پوست و مو و زیبایی پوست صورت خیلی میتونه مؤثر باشه. هویج و البته هویج به خاطر ویتامین آش و آجیل یا مغزها، اونها هم باعث پرپشت شدن مو میشن و امگا 3 خوبی دارن. و گوشت مرغ و بوقلمون هم همینطور که پروتئین خوبی دارن و معمولاً از شکنندگی مو جلوگیری میکنن، کم پشتی مو رو میتونن جبران بکنن و همینطور اجازه ندن که ریزش مو زیاد بشه و تغییر رنگ مو ایجاد بشه. و افرادی که منابع غذایی کم پروتئین استفاده میکنن، یا اینها معمولاً افرادی هستن که از خانواده گروه های ویتامین B هم کمتر استفاده میکنن، چون خیلی از گوشت ها خانواده گروه B خوبی داره. بهتره که بهشون تجویز بکنیم حتی اگر که گیاهخوار هستن، که اگر نمیخواین گوشت بخورین ولی از سویا، جگر و تخم مرغ بیشتر استفاده بکنین و اینها رو حذف نکنین که مشکل کمبود گروه B و پروتئین ها و حتی آهن رو پیدا نکنین. معمولا ما روغن هایی که از دانه ها، از مغز ها هست وقتی استفاده میکنیم امگا 3 خوبی داره و این باعث میشه که خشکی پوست رو رفع بکنه و مانع از ریزش مو بشه و به تقویت و سلامت پوست و مو کمک میکنه. روغن نارگیل رو ما نمیتونیم زیاد، یعنی خیلی کم باید ازش استفاده بشه، میتونه گرفتگی عروق ایجاد بکنه اگر که مصرفش زیاد باشه، ولی به عنوان استعمال خارجی که به ساقه مو بمالن اثر خوبی داره. خیلی نخود میتونه مفید باشه. حبوبات به خصوص نخود و لوبیا و عدس بسیار موارد مهمی هستن برای اینکه رشد مو رو افزایش بدن و از ریزش مو جلوگیری بکنن. املاح خوبی مثل آهن دارن که و روی، که این دوتا ملح میتونه کاملا جلوی ریزش مو رو بگیره. اگر که رژیم غذایی ما صرف سبزیجات باشه میتونه سلامت مو رو به خطر بندازه. به خصوص توی دهه‌های اخیر رژیم گیاهخواری بسیار محبوب شده در نسل جدید و این افراد بیشتر رو بردن، حالا به خاطر یک سری اعتقادات ذهنی و باورهایی که براشون ایجاد شده، که از خوردن مواد گوشتی دوری میکنن و بیشتر با سبزیجات هست که خودشون رو سیر میکنن. خوب هست سبزیجات که هم برای گوارش ما خوبه، هم برای سلامت پوست و مو خوبه، ولی من به 4 مورد اینجا اشاره میکنم. کسانی که رژیم گیاهخواری به خصوص گیاهخواری صرف داشته باشن چه خطراتی از لحاظ سلامت مو اونها رو تهدید میکنه. یکیش کمبود پروتئین هست، به خاطر اینکه منابع حیوانی به خصوص گوشت قرمز یکی از مهمترین منابع پروتئین هستن و اگر که ما این رو حذف بکنیم، یعنی سطح پروتئین بدن رو به شدت کاهش دادیم. رشته های مو هم از جنس پروتئینی هستن و هر دلیلی که باعث بشه که پروتئین بدن کمتر از حد مورد نیاز باشه، باعث میشه که رشد مو متوقف بشه. مورد بعدی کمبود مواد مغذی هست که حالا اسم میبریم، به خصوص در مورد آهن و افرادی که گیاهخواری طولانی مدت داشته باشن، معمولاً افراد رنگ پریده و بی‌حال‌تری هستن، هرچند که خودشون این باور رو ندارن و میگن نه ما هیچ تغییر رنگ چهره نداریم، خیلی هم سرحالیم، ولی من متخصص که اینا رو بعد از یه مدت میبینم کاملاً برام مشهوده که داره تغییر رنگ چهره براشون ایجاد میشه و سستی حتی در کلامشون، در نوع رفتارشون هم دیده میشه. اگر طولانی مدت باشه آنمی دچار میشن و همین کمبود شدید آهن هست. و آهن چون که باعث تولید گلبول‌های قرمز میشه و گلبول‌های قرمز هم وظیفه حمل اکسیژن رو در بافت‌ها دارن و در اندام‌های مختلف، در نتیجه آهن کم میشه، گلبول‌های قرمز کم میشه و اکسیژن کمتری به بافت‌ها میرسه و خود این باعث میشه که فولیکول‌های مو به شدت آسیب می‌بینن به دلیل این کاهش اکسیژن رسانی. نکته بعدی در رژیم گیاهخواری این هستش که ریزش ناگهانی مو براشون ایجاد میشه، چون کاهش وزن سری برای افرادی که گیاهخوار هستن ایجاد میشه و بدن یک فشار زیادی رو از بابت کاهش وزن داره تحمل میکنه و اون فشاری که به اندامهای مختلف و ارگانهای مختلف ایجاد میشه، وارد میشه، حتی روی سلامت پوست و مو هم میتونه اثرات مخرب داشته باشه و موها به مرور نازک و ضعیف میشن و در نهایت شروع به ریزش میکنن. و نکته آخر که در رابطه با رژیم گیاهخواری باید بهش اشاره بکنیم، مسئله تیروئید هست. افرادی که رژیم گیاهخواری رو خیلی جدی دنبال میکنن و از هیچ ماده دیگه حتی تخم مرغ هم استفاده نمیکنن یا حتی از لبنیات هم استفاده نمیکنن، اینها مستعد بیماری تیروئید میشن. بعضیاشون که کلن زمینه تیروئید داشتن یا مستعد برای تیروئید بودن و با خوردن سبزیجات زیاد این موضوع تشدید میشه و بعضیاشون هم مستعد نبودن ولی در اثر مداومت و مدت طولانی که از رژیم گیاهخواری استفاده میکنن باعث میشه که مشکل تیروئید هم براشون ایجاد بشه که باعث میشه که تعادل هورمون ها به هم بخوره که عامل اصلی ریزش مو خود عدم تعادل سطح هورمون ها هست.
سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یه سلام و شب بخیر ویژه به جوانان عزیزمون در کشور تاجیکستان. در این لحظه تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده که صدای بنده رو از برنامه نعمت جوانی میشنوید. موضوع مهم آرزو در دوران نوجوانی و جوانی رو پیگیری میکنیم با صحبتهای کارشناسی و مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. یکی از سازوکارهای حیات و زندگی امیدواری و داشتن آرزوست. از نظر جهانبینی توحیدی امید تحفه الهی است که چرخ زندگی را به گردش وامی دارد و موتور تلاش و انگیزه را پرشتاب می کند. امیدواری حالتی نفسانی است که در آن انسان به اموری که انتظارش را دارد دلبستگی پیدا کرده است. امید در انتظار چیزی بودن است، در حالی که بیشتر وسایل و اسباب آن فراهم شده است. در اسلام امید و آرزو جایگاهی رفیع دارد، تا جایی که در روایات معصومین از امید به عنوان رحمت الهی یاد شده است. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند امید و آرزو رحمت برای امت من است و اگر امید و آرزو نبود هیچ مادری فرزندش را شیر نمی‌داد. اگر روزی امید را از یک مادر بگیرند حتی حاضر نخواهد شد نوزاد دلبندش را شیر دهد. در حدیثی از حضرت مسیح علیه السلام می‌خوانیم در جایی نشسته بود و پیرمردی را مشاهده کرد که با کمک بیل و کلنگ به شکافتن زمین مشغول است. حضرت مسیح علیه السلام به پیشگاه خدا عرضه داشت خدایا امید و آرزو را از او بگیر. ناگهان پیرمرد بیل را به کناری انداخت و روی زمین دراز کشید و خوابید. کمی بعد حضرت مسیح علیه السلام عرضه داشت بار الها امید و آرزو را به او برگردان. ناگهان مشاهده کرد پیرمرد برخاست و دوباره مشغول فعالیت و کار شد. حضرت مسیح علیه السلام از او سوال کرد که من دو حال مختلف از تو دیدم، یک بار بیل را به کنار افکندی و روی زمین خوابیدی، اما در مرحله دوم برخاستی و مشغول به کار شدی. پیرمرد در جواب گفت در مرتبه اول فکر کردم پیر و ناتوان شدم، چرا این همه به خود زحمت دهم و تلاش کنم. بیل را به کنار انداختم و بر زمین خوابیدم، ولی چیزی نگذشت که این فکر به خاطرم خطور کرد که از کجا معلوم که سالهای زیادی زنده نمانم. انسان تا زنده است باید برای خود و خانوادهش تلاش کند. آرزوهای دوران جوانی و نوجوانی همچون انگیزه بسیار قوی برای تقویت امید و موتور محرکه او در تلاش‌های روزمره است. صحبت‌های کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به اتفاق می‌شنویم.
آقا علی بن ابی طالب سعی می‌کنه از یک این معادله یکم پیچیده است، من یه بار دیگه عرض بکنم. سعی می‌کنه جوان خودش رو در اول نامه با عجل متوقف بکنه و آجال رو مقابل چشمش قرار بده. خیال پردازی‌های موهوم جوانش رو ازش بگیره. خیال پردازی ها ویژگی دوران جوانی است. بله، به همین دلیل موجب میشه تو عجل رو نفهمی. پس خدا چرا این آرزومندی رو و خیال پردازی رو در وجود ما قرار داده؟ برای اینکه ما مصرفش نکنیم؟ نه، برای اینکه بجا مصرفش بکنیم. اگر بجا مصرفش بکنیم چی؟ اون وقت بصیرت برعکس به ما خدا خواهد داد. الان میرسیم به اون موضوعی که حالا جوان ها اکثرا از این آرزومندی چجوری استفاده میکنن. میفرماید که من در مورد آرزوهای محدود یا نامحدود دنیایی برای شما عرض بکنم. گفتم آرزوها دو نوع هستند، دست یافتنی یا دست نایافتنی. اگر آرزوها به امور پست تعلق بگیرن، فرقی بین دست یافتنی بودن یا دست نایافتنی بودنش نیست. شما مواظب باشید دچار فریب آرزوها و آثار بد آرزوها نشید. یه روایت بخونم براتون. علی بن ابی طالب علیه السلام میفرماید من یعمل ان یعیش غدا فانه یعمل ان یعیش ابدا. هر کی آرزو داره فردا زنده بمونه، اون در واقع آرزو داره تا ابد زنده بمونه. حالا جناب عالی آرزو دارید فردا زنده بمونه؟ رسول گرامی اسلام با فردا میدونه چجوری برخورد میکنه. میفرماد من چشمم رو میبندم، میگم آیا یعنی من چشمم باز میکنم میمونم؟ نگو یه همچی آدمی شاد نیست، بگو پس یه همچی آدمی عامل شادیش چیه و چرا اتفاقا از ماها شادتره؟ ما به این شادیم که فردا رو علاقاده میمونیم دیگه، اگه نخواهیم بمونیم که خیلی ناجور میشه. میفرماد تو که آرزو داری فردا بمونی، یعنی آرزو داری تا ابد بمونی. خب حالا من از شما میپرسم، کسی که آرزو داره تا ابد بمونه آدم خوبیه؟ آدم متعادلیه؟ این آرزوی موهومه دیگه. این آرزوی موهوم چه بلایی به سر اون فرد میاره؟ چه خاکی به سرش خواهد ریخت؟ علی بن ابی طالب توضیح میده، میفرماد و من یعمل ان یعیش ابدا، کسی که آرزو داره تا ابد زنده بمونه، یخسو قلبهو، قلبش قساوت پیدا میکنه و یرغب فی الدنیا، محب دنیا میشه، حب دنیا در دلش تقویت میشه. اثر آرزو رو ببینید رفقا، آرزو خیلی خطرناکه. یه ذرهش در همین حد تو بخوای فردا هم بمونی به امور پست دنیایی اگر آرزو بسته بشه بده. ای خدا در ما استعداد آرزومندی رو در اوج قرار دادی، شادی و نشاط جوانی ما رو در دل این آرزومندی قرار دادی، خیال پردازی رو بال پرواز ما در سیطره در حیطه آرزوهای دوردست ما قرار دادی. بعد ما میگه تو فردا آرزو داشته باش، میگه بله به من آرزو داشته باش. من چرا دیگه روایت برای شما بخونم در مورد آرزوهایی که بد هستن و پدر آدم رو در میارن؟ یه دونه دیگه روایت بخونم. میفرماید من آرزوهای بندگان خودم رو که به مردم بستن، اونها رو همه رو قطع خواهم کرد. اینقدر آرزوهای بنده خودم رو قطع میکنم تا بیاد به من بپیونده. شما بیاد قبل از اینکه آرزوهاتون شکست بخوره، تنها بشید با خدا، اذا بلغت الحلقوم بشه، جان به گلو برسه، ببینید دیگه واقعا چاره‌ای ندارید، برید سمت خدا، همین الان این کارو بکنید. من تو روایت‌ها هر چی نگاه کردم اکثرا در مذمت آرزوست. گفتم خدا پس این مورد مصرف قشنگ آرزو کوی کمی عبارت ها اون بود رو تقویت بکنن. رفتم دیدم تو ادعیه زیباترین عبارات تجلی مصرف درست آرزو بیان شد. ارحم من رأس و ماله رجاء و خیلی از فرازهای ادعیه که خدا همه آرزوهای من تویی. شما در مورد آرزوها جوانی بکنید، تو رو خدا دست از جوانیتون ور ندارید. جوان و آرزوها میدونه چجوریه؟ من از جوانها این رو سوال میکنم، میگم اینجوری نیست؟ جوانها حتما میگم بله دیگه، حتما میگم بله، به دلیل این که من فکر میکنم این حرف درسته، نه اینکه چون تو رو درواسی قرار میگیرن. چقدر شیرینه آدم از واقعیت های تلخ پناه ببره به دایره آرزوهای نامحدود خودش، زندگی چند سباهی به خیالت بکنه. این امر بدی نیست، این امر درستیه. شما این دستگاه رو نباید خرابش کنید. این دستگاه رو میدونی باید کجا مصرفش بکنی؟ در خونه خدا. خدا یا من تو خیالاتم میدونی چی هست؟ اینکه عزیز تو بشم، تو بهترین موقعیت بهش قرار میگیرم. هرچند این با واقعیت های زندگی من تطبیق نمیکنه. اونطور خدا وقتی میری در خونه او میفهمه تو به واقعیت های زندگی کاری نداشته باش. تا میتونی در خونه من خیال پردازی کن، من بهش تحقق میدم.
عزیزان شنونده، سپاسگزارم از همراهی شما. امیدوارم موفق و کامیاب باشی. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارت.
به پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با من و همکارانم همراه بودید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
ولی در مورد آب خب اینش به این شکل نیست و آب مردم به طور روزمره باش سر و کار دارن، چندین میلیون زینف داره. حالا اگه فقط تو بخش کشاورزی بخوایم نگاه کنیم، اگه تو بخش شرب بخوایم نگاه کنیم که همه مردم ایران در واقع زینفش هستن. و مسئله که وجود داره این است که کمبودهای منابع آب و تنش‌هایی که وارد میشه، خب اینا رو به طور مستقیم مردم لمس میکنن و چیزی نیست که ما بتونیم بگیم که حالا یک ادهی ممکنه که روی این مثلا مشکلات بخوان یک استفاده و بهره برداری بکنن، ولی به اصلاحات اینا مشکلاتیه که ما باش روبرو شدیم و حالا تا یه حدی و نگران این هستیم که اگر که ما در واقع سیاست هامون و رویکرد هامون رو یه مقداری بازنگری نکنیم، به اصلاحات این مشکلات ممکنه که دامنشون و دفعات وقوعشون و جاهایی که در واقع با این مسائل روبرو میشن افزایش پیدا بکنه. مسئله‌ای که ما داریم توی بحث امنیتی منابع آب این است که ما باید رویکرد مشارکت اجتماعی رو در بحث مدیریت منابع آب حاکم بکنیم، برای اینکه در واقع مسئله جنبه امنیتی نداشته باشه. بحثات مسئله یک مسئله معیشتی هست، مسئله نیاز مردم به آب هست، بحثات زندگی ها گره خورده به این موضوع. و من خودم به شخصه فکر می‌کنم که رویکرد که میتونه کشور رو در مقابل این مشکلات کم آبی یه مقداری به آرامش برسونه این هست که مشارکت در واقع عموم مردم از طریق نهادهای مدنی و از طریق در واقع ساختارهایی که باید به وجود بیاریم بتونه در واقع مشارکت جلب بشه و مردم خودشون رو شریک تصمیم گیری ها و پیاده سازی این تصمیمات بدونن، تا ما بتونیم در واقع این مشکلات رو برطرف بکنیم. هر نوع اصلاحی که ما در مدیریت منابع آب کشور بخوایم انجام بدیم حتما نیازمند این است که مردم در واقع پایکار باشن و دخیل باشن در تصمیم گیری ها و در پیاده سازی اون تصمیمات. اگر این اتفاقات بیفته ما چیزی در واقع به اسم مشکل امنیتی آب نخواهیم داشت هیچ موقع انشالله.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از حضورتون جناب آقای دکتر. براتون شب خوب و آرامی آرزو میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، خیلی از شما هم تشکر میکنم که این وقت در اختیار من قرار دادید. خدا نگهدار.
دکتر اشکان فرخ‌نیا، مدیر گروه آبهای سطحی پژوهشکده منابع آب، اینجا در رویای اندلس همراه من بود. این هفته بار دیگه توجه همه ما به مسئله آب جلب شد. امیدواریم حالا که این خواسته عمومی فراگیر شده بتونیم مصوبات حوزه آب رو دقیق تر اجرا کنیم و ایران آینده رو سرسبز و باشکوه تحویل نسل‌های بعد بدیم. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون و سپاس که همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.